خواهش میکنم. البته خاله جان، تا دلتان کدام چیز نگرده. من نامدم که شما از من تشکری کنن. من فقط آمدم که یک نکته همیتو بسیار مهم و کلان بگویم در برنامه تون، چون شما برنامه اطفال هستین، اطفال هم برنامه خودتون میشنوم.
بله حتما، چرا کنی؟ خب بفرمایید، ما میشنویم.
عرض هستم، یعنی عرض میکنم خدمتتون که خودشون میدانین که ما موترا جای ما در روی سرک و کوچه است.
بله،
ولی چطور بگویم، حالا مجبور هستم بگویم، همی بعضی از همی اطفال در روی سرک و کوچه تو بازی میکنن، بدو بدو میکنن، بازگاه همی تو مصروف بازی هستن که بیخی ما موترا رو فراموش میکنن، در روی سرک همی تو فرت کده پشت تو بخود میدون. البته ما موترا و شما طرف اطفال است، اما خوب ما هم یکان وقت خود توپ نمیبینیم، فکر ما جای دیگه است. خدا ناکده یک وقتی که کدام اتفاق بعد ممکن است بیفته.
بله بله، ای گپایتان بیخی درست است.
زنده باشم.
من هم با چشم خودم دیدم که طفلا پشت توپ در سرکا میدن و همیشه هم به اطفال گفتیم که سرک جای توپ بازی و کارا نیست، جای بدو بدو کردن نیست، هوش خود در سرک باید بگیرن.
خیر ببینن، خیر ببینن، ایران بگویم که دوستای ما وقتی میخواین که از سرک تیر شوند، همین اطفال عزیز، یا باید همراه کلانترهایشون باشن، یا از همین جاییم که مخصوص برای همین تیر شدن خطکشی شده، میگن که خطکشی آبیری پیاده، از همونجا تیر شوند، یا که هوششان طرف چراغ اشاره باشه که اگر سوز است با او اخرس کنو میتونن تیر شوند. رنگایش خود دوستای ما میفهمن که رنگ سرخ داره و سوز داره.
بله حتما میفهمن. سبز یعنی حرکت کو، سرخ یعنی استاد شده گا.
خیر کنن، خیر کنن، زنده باشن. درست است، چراغ اشاره همی اطفال و آدم های پیاده اینمی دو رنگ دارن، سرخ سبز، اینمی دو رنگ که از یاد کنن و رعایت کنن. ما تشکر میکنم از اونا، ممنونتون میشه.
بله بله حتما رعایت میکنن، اطفال داخل خانه خیلی اطفال خوب هستن.
خیلی، اگر اجازه تون باشه ما به افتخارشون همی یک آرنگ کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید. خب نوبتی هم که باشه، نوبت خواندن پیامک است. شازیه جان، دختر خوب نازنین 9 ساله از هرات، بر ما پیامک ارسال کرده و گفته که خاله جان سلام، برادر ما با چراغ اشاره عابر پیاده توجه نکرد و از سرک تیر شد و یک موترسیکل همراهش تکر کرد و پای برادرم شکست و بسیار درد کشید و چند ماه هم پایش پلستر بود و یک مدت هم نمیتونست مکتب بره. از او به بعد خیلی احتیاط میکنه و من همیشه مراقب هستم و به تنهایی از سرک تیر نمیشم. آفرین به تو شازیه جان که این مسائل رعایت میکنی و مراقب سلامتیت هستی. انشالله که همه اطفال نازنین این مسائل رعایت کنن و بر تیر شدن از سرک هم از کلانترا کمک بگیرن. Thank you. خب نازنینه ی خاله، فرصت برنامه امروز شاپرک هم با پایان رسید. تا فردا و یک سلام دوباره، شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. مراقب سلامتیتان باشین. با امان خدا.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نایب رئیس شورای فدراسیون روسیه اظهار داشت افغانستان می‌تواند به یک کشور مستقل و غیر وابسته تبدیل شود در صورتی که نظم جهانی چند قطبی باشد. کنستانتین کوساچوف نایب رئیس شورای فدراسیون روسیه گفت افغانستان اکنون در نقطه قرار دارد که می تواند به یک کشور مستقل و غیر وابسته تبدیل شود، اما این تنها در صورت اتفاق خواهد افتاد که نظم جهانی چند قطبی باشد. وی در نشستی درباره نقش ژئوپلیتیکی افغانستان و تامین امنیت منطقه اظهار داشت. افغانستان همچنان یکی از عوامل اصلی در سیاست جهانی است. اکنون این کشور در نقطه قرار دارد که می تواند به عنوان یک کشور مستقل عمل کند. گریگوری کاراسین رئیس کمیته شورای فدراسیون روسیه در امور بین الملل نیز در این نشست گفت مشکل افغانستان برای سیاست خارجی روسیه اهمیت زیادی دارد. و یفسود ما به طور مرتب موضوع افغانستان را در چارچوب فرمت مسکو در سازمان همکاری شانگهای در سازمان پیمان امنیت جمعی مطرح می‌کنیم. این بسترها و سایر بسترهای بین المللی نزدیکی یا همزمانی مواضع شرکای ما با رویکردهای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های بین‌المللی را تایید می‌کنند. کاراسین ادامه داد فدراسیون روسیه بر ضرورت تشکیل یک دولت واقعاً فراگیر در افغانستان، مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، رعایت حقوق اساسی بشر و کمک به بهبودی اقتصادی این کشور تاکید دارد. آمریکا و سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه روز جمعه با صدور بیانیه مشترک درباره قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ادعاها علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را تکرار کردند. در این بیانیه ادعا شده است این قطعنامه در واکنش به همکاری ناکافی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره موضوعات جدی و باقی‌مانده مربوط به تعهدات حقوقی ایران بر اساس توافقنامه پادمان‌های معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT تصویب شد. نویسندگان این بیانیه که با صحنه‌گردانی رژیم صهیونیستی از آژانس برای باز کردن دوسیه‌های بسته شده در برجام استفاده ابزاری می‌کنند مدعی شده‌اند اگر شرایط به گونه‌ای پیش رود که مدیر کل آژانس بتواند گزارش دهد مسائل پادمانی باقی نمانده است. شورا می تواند رسیدگی به این موضوع را متوقف کند. قطعنامه پیشنهادی آمریکا و ترویکای اروپا علیه ایران روز پنجشنبه پس از رای گیری با 26 رای موافق، 2 رای مخالف و 3 رای ممتنع به تصویب رسید. این سومین قطعنامه ضد ایران است که پس از اجرای شدن برجام با فشار رژیم صهیونیستی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی صادر می شود. 19 جون 2020 و 8 جون 2022 هم قطعنامه مشابهی توسط 3 کشور اروپایی عضو برجام و حمایت آمریکا پیشنهاد و تصویب شد. جمهوری اسلامی ایران اقدام آمریکا و 3 کشور اروپایی در زمینه پیشنهاد صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را برخلاف رویه دیپلماسی شتاب زده و غیر سازنده دانسته و هشدار داده بود که هر گونه اقدام سیاسی در آژانس با واکنش متناسب، مؤثر و فوری ایران مواجه خواهد شد. کشورهای غربی با سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در سالهای گذشته ایران را با پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای‌اش متهم کرده‌اند. ایران قویاً این ادعاها را رد و تأکید کرده است که به عنوان یکی از امضا کنندگان پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای NPT و عضوی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از حق دستیابی به فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز برخوردار است. علاوه بر این، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کردند، اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای ایران به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد پیدا نکردند. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بسیار نابهنگام توصیف کرد. میخائیل اولیانوف جمعه شب در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت کشورهای غربی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ایجاد مشکل در ادامه مذاکرات بر سر بازگرداندن توافق هسته‌ای ایران استفاده می‌کنند. وی ادامه سنگ‌اندازی دولت آمریکا برای رسیدن به توافق در مذاکرات برجام را علت تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام ارزیابی کرد. وزیر امور خارجه پاکستان نقش‌آفرینی جامعه جهانی را برای احیای برنامه جامعه اقدام مشترک برجام خواستار شد. بلال بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان روز جمعه در نشست خبری در اسلام آباد احیای توافق هسته‌ای ایران را به سود تمامی طرف‌ها از جمله کشورهای منطقه دانست و خطاب به جامعه جهانی خواستار نقش آفرینی برای از سرگیری برجام شد. وزیر امور خارجه پاکستان که 5 ماه پیش سفر رسمی به ایران انجام داده بود، درباره همکاری های دو کشور گفت سفر رسمی وی به تهران بسیار موفقیت آمیز بود که یکی از آثار آن برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان بود. بلال بوتو زرداری درباره سرنوشت طرح خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان گفت ما در تمامی دیدارها و رایزنی‌های خود به این مهم تاکید کرده ایم. وزیر امور خارجه پاکستان همچنین در بخش دیگر سخنانش درباره تحولات افغانستان و نگاه دولت اسلام آباد به عملکرد دولت موقت طالبان در این کشور گفت پاکستان هم‌اکنون هیچ خیالی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان ندارد و این کار تنها با یک اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی صورت خواهد گرفت. وزیر خارجه عمان امروز شنبه به تهران سفر می‌کند. بدر بن حمد البوسعیدی وزیر خارجه عمان امروز در تهران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو می‌کند. وزیران خارجه دو کشور چندی پیش نیز در گفتگوی تلفنی ضمن اشاره به روابط مثبت دو کشور و اراده طرفین برای استمرار و گسترش و تحکیم مناسبات دو جانبه و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آخرین وضعیت مذاکره برای رفع تحریم‌ها را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. نیروهای امنیتی ترکیه در شهر اعزاز سوریه فردی را با اتهام همکاری با عامل حمله تروریستی استانبول توقیف کردند. نیروهای امنیتی ترکیه روز جمعه در شهر اعزاز سوریه فردی را با اتهام همکاری با PKK و مشارکت در انفجار استانبول توقیف کردند. منابع امنیتی در ترکیه این فرد توقیف شده را حسام آ معرفی کردند. با گفته این منابع فرد مظنون که از یک سال قبل از انفجار اخیر در ترکیه اقامت داشته در این حمله تروریستی احلام البشیر عامل اصلی حمله انفجاری را یاری رسانده است. پلیس ترکیه یک روز پس از حادثه استانبول احلام البشیر را به عنوان فرد بمب‌گذار توقیف کرد. اردوی سوریه مانع ورود کاروان نیروهای اشغالگر آمریکایی به حومه قمشلی شد. اردوی سوریه در یکی از پست‌های ایست و تلاشی خود کاروان نیروهای اشغالگر آمریکایی را از ورود به قریه دمخیه در حومه قمشلی در ولایت الحسکه منع کرد. منابع محلی اعلام کردند کاروان نظامیان آمریکایی متشکل از 5 موتر زرهی در صدد ورود به قریه دمخیه در حومه قمشلی بود، اما نیروهای اردوی سوریه در ورودی شهر صد راه آن شدند و این کاروان را از منطقه به بیرون راندند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در پی آزمایش‌های راکتی کره شمالی خواستار خودداری پیونگیانگ از انجام اقدامات تحریک‌آمیز و پایبندی با تعهدات بین‌المللی شد. دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه فایر راکت بالستیک از سوی کره شمالی را محکوم و بار دیگر از این کشور خواست تا فوراً از انجام هر گونه اقدام تحریک‌آمیز بیشتر خودداری کند. گوترش همچنین از کره شمالی خواست برای رسیدن به صلح پایدار در شبه جزیره کره به میز مذاکرات بازگردد. اردوی کره جنوبی بامداد جمعه اعلام کرد کره شمالی بار دیگر به یک راکت بالستیک پرتاب کرده است. این دومین راکت بالستیک اردوی کره شمالی به شمار می‌رود که تنها در 24 ساعت منتهی به زمان فایر جدید پرتاب شده است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم و قابل ذکر این که سرویس بعدی خبر در ساعت 11 قبل از ظهر تقدیم حضورتان خواهد شد.
خرسند هستیم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری می باشن. صدای ما را از شهر مقدس مشهد شننده می باشین. نوبت رسید به پخش برنامه زورق و مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم جان،
می توانم دانه باشم.
والیبال بانوان به خاطر درخشششان در مسابقات بین قاره‌ای
می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زوره
خدای بزرگ و توانا. سلام یاران همراه، با قسمتی دیگر از برنامه زورق در خدمتتان هستیم. اگر باید داشته باشین، در برنامه قبل در مورد حوا همسر حضرت آدم با شما سخن گفتیم و به آیاتی اشاره کردیم که ناظر بر خلقت نخستین بشر بود. در این برنامه برانیم تا اطلاعاتی را در مورد زندگی و شخصیت حضرت مریم سلام الله علیها به سمع شما خوبان برسانیم و آیاتی را که در آنها با آن حضرت پرداخته شده برایتان شرح و تبیین نماییم. در اسلام جایگاه حضرت مریم سلام الله علیها بسیار بالاست و او تنها زنی است که در قرآن نامش مستقیما ذکر شده. 19 سوره قرآن به نام مبارک حضرت مریم است و نام او در قرآن بیشتر از انجیل ذکر شده. قرآن کریم با آیاتی که در مورد پاک دامنی و ایمان حضرت مریم برشمرده، مهر تأییدی بر فضایل برجسته اخلاقی ایشان است. مریم سلام الله علیها دختری از خاندان سلیمان نبی و پدرش عمران از پیامبران خدا بود. عمران و همسرش حنه سالها بود که در حسرت داشتن فرزند بودند. روزی خداوند به عمران وحی کرد که به تو پسری خواهم بخشید که بیماران را شفا می دهد و به اذن من مردگان را زنده می سازد و فرستاده من در میان بنی اسرائیل است. خبر تولد فرزندی موعود در منطقه پیچید. در آن زمان که جنگ‌های یهودیان شدت گرفته بود، مردم همواره در انتظار ظهور مسیح بودند و این امید که آنان را از ظلم یهود رها سازد. چون حنه باردار شد، بر اساس وحی خداوند به عمران مطمئن بود که فرزندش همان پسر موعود است. بنابراین نذر کرد که فرزندش را برای خدمت در معبد وقف کند. قرآن کریم در مورد نذری که حنه برای تولد فرزندش در نظر گرفته بود در آیه 35 سوره آل عمران سخن می‌گوید و می‌فرماید: به یاد آورید هنگامی را که همسر عمران گفت پروردگارا آنچه را در رحم دارم برای تو نذر کردم که محرر باشد و آزاد برای خدمت خانه تو، از من بپذیر که تو شنوا و دانایی. زمان وضع حمل حنه فرا رسید، او برخلاف انتظار دید که فرزندش دختر است. حنه تا آن زمان نمی دانست که بشارتی که خداوند به تولد عیسی علیه السلام به او داده بود در به دنیا آوردن مادر عیسی توسط او بود و اراده خدا بر این تعلق گرفته بود که دختری پاک را از وجود حنه به دنیا بیاورد که بعدها شایسته به دنیا آوردن عیسی شود. قرآن کریم در مورد تعجب حنه از وضع حمل دخترش مریم در آیه 36 سوره آل عمران می فرماید: هنگامی که حنه او را به دنیا آورد و او را دختر یافت گفت پروردگارا من او را دختر آوردم و خدا از آنچه او به دنیا آورده بود آگاه تر بود و پسر همانند دختر نیست. من او را مریم نام گذاردم و او و فرزندانش را از شیطان رانده شده در پناه تو قرار می دهم. تعجب حنه از دختر بودن فرزندش به این دلیل بود که تا آن زمان سابقه نداشت دختری برای خدمت در معبد برگزیده شود. بنابراین گمان می کرد که نمی تواند به نظر خود عمل کند. اما اراده خداوند بر آن بود که مریم سلام الله علیها را به حضور بپذیرد. حنه نام طفل را مریم گذاشت. نام مریم در میان بنی اسرائیل نامی نو و ناآشنا نبود. پیش از این خواهر موسی علیه السلام و هارون علیه السلام دو پیامبر بزرگ خدا را هم مریم نام گذاشته بودند. حنه که باید نذر خود را ادا می کرد تصمیم گرفت دخترش را برای خدمت در معبد آماده کند. حنه فرزندش را به معبد آورد و از آنجا که پدر مریم از دنیا رفته بود وی باید کفالتش را به کاهنان معبد می سپرد. بزرگان قوم که احترام ویژه‌ای برای عمران پیامبر قائل بودند داوطلب کفالت مریم شدند و حتی برای کفالت او از هم پیشی می گرفتند. بر همین اساس آنان قرعه کشی کردند و نام زکریا که از خویشاوندان مریم بود برگزیده شد. زکریا شوهر خاله مریم بود و در مقام و منزلت بر دیگران برتری داشت. علاوه بر این حضور زکریای پیامبر عامل مهمی در جلب رضایت کاهنان معبد برای خدمتگزاری وی بود.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه زورق. من سید اعظم التفاتی هستم و در این فرصتی که در خدمت شما عزیزان هستم بنا دارم که نکاتی رو پیرامون یکی دیگر از بانوان نمونه قرآنی خدمت شما عرض بکنم. بانوی بزرگواری که خداوند متعال در قرآن کریم او را به عنوان بانوی برگزیده و بانوی پاک و مطهر معرفی کرده. بله، میخواییم با هم پیرامون شخصیت و زندگی حضرت مریم سلام الله علیها صحبت بکنیم. زنی که به فرموده قرآن بهترین زنان عصر خودش بود و خدای متعال او را برگزید بر همه زنان عصر خودش، مظهر عفاف، الگوی مؤمنان، دختری عابد و پرهیزگار، بانوی صدیقه بسیار راستگو و زنی که همسخن با فرشتگان بود. خداوند متعال در آیه 42 و 43 سوره مبارکه آل عمران به بیان ویژگی‌ها و شخصیت حضرت مریم می‌پردازند. خداوند در این سوره و در این آیه می فرمایند بسم الله الرحمن الرحیم و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی النساء العالمین یا مریم اقنتی لربک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین. خدای متعال در این آیه به شکل ویژه با نام بردن مستقیم از حضرت مریم سلام الله علیها این بانوی بزرگوار رو به عنوان یک الگو و مظهر عفاف و اسوه عبادت برای سایر زنان معرفی کرده. حضرت مریم به عبادت پروردگار علاقه وافری داشت و در روایتی از امام صادق علیه السلام می‌خونیم که می‌فرمایند حضرت مریم سلام الله علیها در تمام عمر خودش 2 روز رو روزه می گرفت و 1 روز رو افطار می کرد. این یعنی ایشون بانوی پرهیزگار و عابدی بودند. نکته دیگری که در مورد شخصیت حضرت مریم سلام الله علیها دونستنش حائز اهمیت هست و این نکته رو نسبت بهش اشراف داشته باشیم اینه که حضرت مریم یکی از 4 زن برگزیده در تمام تاریخ بشره. پیامبر اکرم در حدیثی که اتفاقاً راویان بسیاری هم این حدیث رو نقل کردن می فرمایند که زنان برگزیده اهل بهشت 4 نفرند. یکی حضرت خدیجه سلام الله علیها، یکی حضرت فاطمه سلام الله علیها، دیگری حضرت مریم سلام الله علیها و دیگری حضرت آسیه سلام الله علیها هست. این نشانگر جایگاه والای حضرت مریم سلام الله علیها هست. نکته دیگری که در مورد شخصیت حضرت مریم جالب توجه و حائز اهمیته نامگذاری 19 سوره قرآن به نام حضرت مریم هست و این نشان از توجه به ارزش والای این بانوی گرانقدره.
آموزش مریم خارق العاده و نیکو بود. شخصیت مریم از چنان جایگاه والایی نزد خداوند برخوردار بود که خداوند در آیه 37 سوره آل عمران پرورش او را به خود نسبت می دهد. این نکته نشانی است بر آنکه مریم در نگاه قرآن از شخصیت‌های برگزیده در تاریخ زنان است. خداوند در آیه مذکور می‌فرماید: خداوند مریم را به طرز نیکویی پذیرفت و به طرز شایسته‌ای پرورش داد و سرپرستی او را به زکریا سپرد. زکریا برای مریم مکانی مخصوص و دور از نگاه مردان در معبد فراهم کرده بود تا با فراغت خیال و عبادت بپردازد. زکریا هرگاه به سراغ مریم می رفت، نزد او سبدی از میوه های متنوع می یافت. زکریا روزی با تعجب از مریم پرسید: مریم، این میوه ها از کجا برایت می رسد؟ مریم پاسخ داد که این نعمت ها از سوی خداست و خداوند به هر کس بخواهد بی حساب روزی می دهد. زکریا با مشاهده آن همه شایستگی در مریم از خداوند ذریه‌ای پاک درخواست نمود. دعای زکریا به اجابت رسید و خداوند یحیی را به وی ارزانی داشت. چنان که خداوند در آیه 38 سوره آل عمران می فرماید: آنجا بود که زکریا با مشاهده آن همه شایستگی در مریم پروردگار خیش را خواند و گفت: پروردگارا، از سوی خود فرزند پاکیزه نیز به من عطا فرما که تو دعا را می شنوی. حضرت مریم سلام الله علیها از چنان جایگاه معنوی بالایی برخوردار بود که با فرشتگان هم صحبت می شد و فرشتگان با برتری و قرب مریم شهادت می دادند. خداوند در آیات 42 و 43 آل عمران می فرماید: و هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم، خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته و تو را بر زنان برتری داده است، ای مریم، پروردگارت را بپرست و سجده کن و با رکوع کنندگان راکع باش. این آیات نشان دهنده ارتباط نزدیک حضرت مریم با مبدا هستی است و نشان از پرهیزکاری وی دارد. حضرت مریم سلام الله علیها با تمام فضایل نیکو و خصوصیات برجسته از سوی خداوند برای به دنیا آوردن عیسی مسیح و به انجام رساندن رسالتی عظیم برگزیده شده بود. خداوند در آیه 45 سوره آل عمران می فرماید: هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم، خدای تعالی تو را به فرزندی که بدون پدر از تو به دنیا خواهد آمد که نام او مسیح عیسی ابن مریم است و در دنیا و آخرت در نزد خدا آبرومند است و از نزدیکان درگاه الهی است بشارت می دهد. وصف وجیهم فی الدنیا و الاخره در قرآن تنها برای حضرت عیسی آمده و در مورد شخص دیگری این صفت گفته نشده است. در قرآن از حضرت عیسی به کلمه یاد شده که در فرهنگ قرآن به معنای مخلوق است. آن دست از کسانی که عیسی را فرزند خدا می انگارند باید بدانند که عیسی فرزند خدا نیست، بلکه مخلوق خداست. مانند تمام انسان‌ها که مخلوق خدا هستند، مسیح فرزند مریم است و کسی که از انسان متولد و دوران جنینی را طی کرده چگونه می‌تواند فرزند خدا باشد؟ دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز زورق رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان هست. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امید از جانتان جور باشه، صحتتان سالم و روزگارتان خوش. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علیرضا فاطمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در مورد یکی از بیماری‌های خاص عفونی و انتانی و البته خطرناک که اگر به موقع تشخیص و اقدامات لازم برش صورت نگیره باعث مرگ و فوت فرد مریض میشه صحبت بکنیم. راجع به مریضی هاری که یک مریضی ویروسی است و در منطقه ما و در بعضی از مناطق به نام مریضی سگ دیوانه یا سگ گزیدگی هم شناخته میشه، یک بیماری مشترک بین حیوان و انسان است. به این معنا که از حیوانات، بعضی از حیوانات آلوده و مریض میتونه به انسان منتقل شوه و مشترک بین حیوان و انسان خوانده میشه. از قدیم به نام مریضی سگ دیوانه شناخته می شده، به نام مریضی سگ گزیدگی شناخته می شده و یا ای که می گفتن سگ هار، یا بیماری که امروز به نام هاری شناخته میشه. اسم علمیش هم هاری است و عاملش یک ویروس است. در مورد راه‌های انتقال اینمی ویروس، علائم و نشانه‌های این مریضی، راه‌های وقایه و مراقبت از او، می‌خوایم که با دکتر صاحب صحبت بکنیم ای که این مریضی ویروسی سیستم و جهاز عصبی مرکزی است. و خب اگر به موقع، این نقطه مهم است، اگر به موقع تشخیص داده نشوه، اقدامات معالجوی و وقایوی و پیشگیرانه برای این مریضی شروع نشوه، وقتی علامت دار شد، یعنی وقتی به مرحله پیشرفت کرد که مریض علامت و نشانی مریضی و بیماری را پیدا کرد، اینجا دیگه باعث مرگ و فوت اونم فرد آلوده خواهد شد. متاسفانه که لازم است شما عزیزان شنونده معلومات لازمه برای شناخت این مریضی به خصوص اقدامات پیشگیرانه و وقایوی و معالجوی در امو اول گزش و گزیدگی و مواجهه و حادثه که با یک حیوان هار، یک حیوان مشکوک اگر یک فرد روبرو میشه، در او صورت باید به موقع و بلا فاصله برای انجام اقدامات پیشگیرانه مخصوصا واکسینیشن باید به مرکز بهداشت و نزدیکترین مرکز صحی منطقی سکونت خود مراجعه بکنه و اقدامات لازمه انجام بدن. امید است با توجه به شرایط زندگی بسیاری از مردم جامعه ما در روستاها و قریجات و مناطق غیر شهری و حتی در مناطق شهری که سگهای ولگرد و گربه های ولگرد و پشکهای ولگرد و بعضی حیوانات در صحراها، در دشتها، بیابانها، در مناطق دوردست از مناطق مسکونی چون زیاد هست، امکان مواجهه و تماس با یک حیوان مشکوک زیاد است، چی اهلی باشه و چی غیر اهلی باشه. به هر حال معلومات لازم در ارتباط داشته باشین، ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صف فاطمی، تشکر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک تعریف و معرفی کوتاه و مختصر از مریضی هاری یا امی سگ گزیدگی یا مریضی سگ دیوانه برای ما بفرمایین که خوب میدانیم یک بیماری مشترک بین حیوان و انسان است، اگر لطف کنین.
ممنون. به نام خدا و عرض سلام خدمت شما. بله، جزء بیماری مشترک بین انسان حیوان هست. بیماری هست که در انتهای سیر بالینیش به خاطر درگیری سیستم عصبی بیمار را از پای در میاره و خب همینجور که قطعا همه عزیزانی استحضار دارن، بیشتر از راه گاز گرفتگی هست که منتقل میشه. گاز گرفتگی منظورم این است که یک حیوان آلوده به این ویروس یک انسان یا یک حیوان سالم رو گاز بگیره. حتی راه انتقال دیگه هم داره که من حالا هر موقعی.
بله بله حتما دکتر صاحب. البته اون قسمی که در مقدمه اشاره کردم، این مریضی هاری یک بیماری ویروسی است که در بعضی از مناطق افغانستان اصل مریضی را به نام مریضی سگ دیوانه میخوانند یا سگ گزیدگی میخوانند، یا برای این حیواناتی که دچار این مشکل میشن براش میگن سگ هار. یعنی در ذهن مردم ما نام و ماهیت اینمی مریضی با نام سگ گری خورده، در حالی که ما میدانیم یکی از حیواناتی که میتونه در صورت آلوده بودن و مریض بودن اینمی ویروس هاری را به انسان منتقل بکنه سگ است و در کنار او دیگه حیوانات هم، حتی بعضی جوندگان هم هستند که در صورت آلوده شدن عامل انتقال مریضی و ویروس به انسان میتونه باشد. درست است دکتر صاحب؟ یعنی صرفا این مختص به حیوان سگ نیست، درست؟
نه، طیف وسیعی از حیوانات میتونن باعث انتقال هاری به افراد مثلا سالم بشن، ولی خب کماکان تو گزارشاتی که از سطح دنیا سازمان غذا جهانی جمع‌آوری میکنه، سگ‌ها درصد خیلی خیلی قابل توجه رو نسبت به کماکان حیوانات دیگه در انتقال هاری دارن. کماکان باز گفتگی فراوانتر بودنشون در بیشتر تماسی که بیشتر با انسان‌ها دارن، جز حیواناتی هستن که بالاخره در محل زندگی آدم‌ها، حالا چه شهرها چه روستاها چه داخل خانه‌ها، رفت و آمد دارن سگ‌ها. به همین خاطر خب بیشتر ریسک و خطر انتقال بیماری رو به انسان‌ها ایفا دارن.
دکتر صاحب، وسیله انتقال ویروس هاری از حیوان آلوده به انسان عمیق صرفاً گاز گرفتگی است، یعنی دندان کندن است، حمله و زخمی کردن انسان توسط دندان است، یعنی از طریقهای دیگه هم ممکنه، از راههای دیگه هم ممکن است که از حیوان آلوده ای ویروس به انسان منتقل شود؟ اگر هست کداما هستند؟ گرچه در ابتدای صحبتتان فرمودین که راههای دیگه هم هست، اگر بفرمایین اینمی راه ها را معرفی بکنین.
یکی خب به اصطلاح خود اون چنگ زدن حیوان، به خصوص اگه اون چنگ زنه آغشته به بزاق اون حیوان آلوده باشه، خود به اصطلاح ریختن بزاق بدون این چنگ زدن یا گاز گرفتگی به پوست زخمی آدم ها یا حیواناتی که سالم هستن، و همینطور راه های خیلی نادری مثل حتی انتقال پیوند و پیوند اعضا میتونه باعث انتقالی میباشد. این موارد که آخر من عرض کردم خیلی نادرتر است و کماکان هم روش های اولیه خیلی سهم بیشتری بگیم.
درست، بسیار خوب. علت مریضی هاری یا امی سگ دیوانه یا سگ گزیدگی چیست دکتر صاحب؟
یک ویروس هست، یعنی یک میماری ناشی از یک ویروس هست که در بزاق حیوانات آلوده و همینطور انسان‌های آلوده وجود داره و میتونه به افراد دیگه منتقل بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. علائم و نشانه‌های این مریضی در انسان‌هایی که آلوده شدن و یعنی میتونه یک حادثه برشان رخ داده چی هاست و کدام ها هستن؟
به اصطلاح خب من اول یه توضیح بدم که خیلی مهم این هست، بیماری است که اهمیتش در این جنبش هست که ما پیشگیری به موقع انجام بدیم. اگر فردی در معرض ویروس هاری قرار گرفته به خاطر همین، حتما باید پیشگیری بکنیم، چون متاسفانه بیماری است که اگر کسی مبتلا بشه تقریبا 100% کشندگی داره، چه در انسان ها چه در حیوان ها. حالا علائم اولیش علائم غیر اختصاصی است، میتونه از با یه تب شروع بشه، با یه حالت گزگز یا سوزن شدن، یا حتی درد شدید، احساس بیهستی در اطراف زخم، و علائم بعدیش میتونه همراه با ترس از آب و حتی ترس از هوا باشه. حتی ترس از آبش خیلی غالب تر هست. تصاویری که از بیماران اگه عزیزان توی به اصطلاح اینترنت سرچ بکنن، بیماری است که علارغم تشنگی وقتی لیوان آبو میبینه احساس ترس شدید، استراب شدید، مثل وقتی که آدمی فیلم ترسناک میبینه احساسی بهش دست میده، و در نهایت وقتی درگیری مغز ایجاد میشه به دیگه با کاهش سطح هوشیاری و قبل از اون رفتار تحریک پذیر، مضطرب بودن، حتی پرخاشگری و همون حالتی که ما به یک سگ هار اطلاق میکنیم، اون انسان هم رفتار وحشیانه متاسفانه پیدا میکنه و حتی ممکنه موجب آسیب رساندن به افراد دور و اطرافش بشه.
درست. دوره نهفتگی یا انکوبیشن پریود مریضی هم مهم است دکتر صاحب. اونمو دوره که ویروس توسط یک حیوان آلوده به انسان منتقل میشه، انسان گزیده میشه، کنده میشه توسط یک سگ یا یک حیوان آلودی و مشکوکی دیگه، مدت طول میکشه از زمان این حادثه تا زمانی که علائم و نشانه ها و علامت های اولیه ظاهر شوه، این طول میکشه. اینمی دوره را دوره نهفتگی یا پنهان بودن و مخفی ماندن مریضی میدانن. اینمی چقدر است دکتر صاحب، چون مهم است؟
دوره نهفتگی در واقع ما به زمان ورود عامل بیماریزا به بدن میگیم تا زمانی که اولین علائم بیماری عیان بشه. دوره نهفتگی همینجوری که در مورد هاری ملازم میفرمایید فوق العاده متنوع است. گزارشاتی که به اصطلاح جمع‌آوری شده از یک هفته تا یک سال، منتها اکثرا دیگه در دو سه ماه اول اون ورود ویروس بدن علائم بروز میکنه. البته میگم خیلی نادر، ولی در دو سه ماه هم خب خیلی طولانی برای دوره نهفتگی برای بیماری.
بله.
و مشکل همینجاست، وقتی بیمار مثلا دچار تب میشه ممکن است یادش نیاد که گاز گرفتگی براش اتفاق افتاده چند هفته بعد، و به همین خاطر حتی پزشک پیش پزشک هم که میره اون سابقه اشو ذکر نکنه، و به همین خاطر مراحل پیشرفت بکنه و بیمار با بدحالی و مراحل انتهایی تازه به بیمارستان و مرکز درمانی مراجعه بکنه.
بله، بسیار تشکر. واقعا این دوره طولانی مدت دوره نهفتگی مهم است. خب بحث همینجا فعلا متوقف میکنیم، اگه استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794 71 71 44 در افغانستان، 3826 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
در تقویم جهانی یک روز به عنوان روز هاری نامگذاری شده و هر سال سازمان‌های زیربط سعی در افزایش آگاهی افراد جامعه در مورد بیماری هاری دارند. هاری یک بیماری ویروسی سیستم اعصاب مرکزی است. در صورت بروز علائم هاری، این بیماری درمان ناپذیر بوده و سرانجام به مرگ منجر می شود. البته افرادی که توسط حیوانات اهلی و وحشی گاز گرفته می شوند، اگر در اسرع وقت به مراکز پیشگیری هاری مراجعه کنند، به این بیماری مبتلا نخواهند شد. اصلی ترین راه سرایت این بیماری گاز گرفتن به وسیله حیوان هار است. همچنین پنجه آغشته به بزاق حاوی ویروس، به ویژه در گربه و گربه سانان که عادت به لیس زدن پنجه های خود دارند نیز می تواند ایجاد بیماری کند. اولین علامت بیماری هاری در حیوانات تغییر در رفتار و عادت‌های حیوان است، به نحوی که گوشه‌گیر و منزوی می شود یا عصبانی و بدخو شده و به گاز گرفتن سنگ، چوب و اشیای مختلف پرداخته و به هر انسان و حیوانی سر راه خود حمله می کند. همچنین به علت عدم قدرت بلع، کف از دهانش سرازیر شده و صدای حیوان ناموزون می شود. حیوان درگیر بیماری هاری خیلی زود در اثر فلج دستگاه تنفسی خواهد مرد. خستگی، بی اشتهایی، افسردگی، سوزش، خارش و درد محل گزش، ترس از نور، ترس از آب و بیقراری از مهمترین علائم هاری در انسان است و اگر درمان سریع صورت نگیرد، مرگ بیمار به علت فلج عضلات تنفسی رخ می دهد. برای پیشگیری از هاری به این توصیه ها توجه کنید. به حیوانات وحشی نزدیک نشوید، حتی اگر رام به نظر برسند. از سگ‌ها و گربه‌های ولگرد فاصله بگیرید و سعی نکنید آنها را لمس کنید. حیوانات اهلی خود را واکسینه کنید و اگر توسط حیوانات زخمی یا گزیده شدید، به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر علیرضا فاطمی متخصص امراض انتانی یا عفونی در ارتباط با مریضی هاری یا سگگزیدگی یا به گفته باز از مناطق سگ دیوانه گفتند که سگ و گربسانان یعنی حیوانات اهلی و غیر اهلی اینا میتونن به عنوان عوامل شایع، البته دیگه حیوانات دیگه هم هستن که میتونه عامل انتقال ویروس باشه، به هر حال یک مریضی است که مشترک است بین حیوان و انسان و از حیوان آلوده به انسان منتقل میشه. در ارتباط با علائم و نشانه ها هم دکتر صاحب گفتن که علائم اولیه غیر اختصاصی است، میتونه یک تب باشه، تب بکنه، حالت گزگز یا سوزن سوزن شدن یا درد شدید یا یک احساسی بیهسی در اطراف زخمی که توسط حیوان ایجاد شده در اول ایجاد میشه. بعد از او دیگه علائم عصبی و بعضی واکنش های عمومی بدن شروع میشه. ترس از آب داره، ای آدم ها از او میترسن، توش نستن اما از او میترسن و وقتی هم به مغز برسه دیگه رفتارهای تحریک پذیر، مسترب بودن، خشونت، پرخاشگری، حتی مثل یک سگ هار اینا ممکن است که بعضی عکس العمل ها و واکنش ها از خود انجام بدن، به دیگرا آسیب بزنن و برون به سمت بیهوشی و کاهش سطح هوشیاری و کما و اینها. دوره نهفتگی و پنهان بودن مریضی را هم گفتن که از یک هفته تا یک سال میتونه این دوره طول بکشه، یعنی از زمانی که ویروس وارد شده تا زمانی که علائم آشکار شوه. اما میانگین اغلب در 2-3 ماه اول علائم ظاهر میشه، که باز این دوره 2-3 ماه هم بسیار یک دوره طولانی است که ممکن است یک نفر بگه خب مرا کار نشد، یک سگ به من حمله کرد، یک حیوان بر من حمله کرد و حادثه شد و بدن من زخمی ساخت، دست من، پای من، اما این یک ماه گذشته ما کاریم نشده. این تا 2-3 ماه ممکنه بعد علائم ظاهر بشه و این خطر را برای ما گوشزد میکنه که ما حتما وقتی مواجه میشیم با یک حیوان باید بریم مراجعه بکنیم و اقدامات لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سیف فاطمی، با توجه به می دوره نهفتگی یا پنهان و نامعلوم ماندن مریضی به مدت مثلا 1-3 ماه که بسیار مهم و خطرناک است، چون فردی که 2-3 ماه قبل توسط حیوان گاز گرفته شده یا کنده شده و مورد حمله قرار گرفته، زخمی هم شده، ممکنه 2 ماه دیگه، 1 ماه دیگه، 3 ماه دیگه بعضی علائم ظاهر شوه، ای بیخی یادش نیاید که 2 ماه پیش نمیتونه یک حمله توسط یک حیوان مشکوک سری او شده و اصلا فکرش به سمت مریضی هاری یا امی سگ گزیدگی یا معمولا سگ دیوانه نروه. اینال ما میخواییم بگیم که شما وقتی همچی یک حالتی پیش میایه در این مرحله، آیا وقتی علائم ظاهر شد، گزگز و مرمور و درد اون مناحیه، سوزن سوزن شدنش، بیحسیش، بعد از این مرحله آیا کار میشه برای این نفر کرد؟ کدام کار پیشگیرانه، وقایوی، معالجه، یعنی دیگه کار از کار گذشته؟
دیگه خیلی بعیده. درمان ها صرفا درمان های حمایتی میشه، چون درمان اختصاصی ضد ویروس این ویروس خاص نداره. فهمی که من خدمتتون عرض کردم تقریبا 100% موارد تا الان به مرگ منتهی شده.
بله.
گاز گرفتگی با حیوان مشکوک جز موارد به اصطلاح فوریت در گزارش دهی توی سیستم بهداشت درمان تلقی میشه و بلافاصله مراکز بهداشت بیمارستان ها این بیماران رو پایش میکنن و حالا بعدا در واکسیناسیون خدمت عرض میکنم چند مرحله واکسن که برای اینا توصیه میشه، خود مراکز بهداشتی پیگیر این بیماران هستن که حتما اون دوران پیشگیری و اعمال مورد نیاز رو انجام که بله که میزان بیماری به حداقل بره.
خب دکتر صاحب، ای که تأکید زیاد روی وقایه و پیشگیری شده، اینال راه ها و وسایل پیشگیری و وقایوی چیسته؟
مثلا ما خیلی از اوقات داریم افرادی که در جنگل ها، در صحرا، مثلا تو محیط های طبیعی، تو کوهستان، مثلا به خصوص بچه ها این اتفاق براشون میفته، مثلا شوخی میکنن با حیوان، مثلا سنگ پرت میکنن با چوب یا مثلا دم حیوان رو میکشن و اون حیوان مثلا میاد یک سنوری نشون میده و دیگه فرار میکنه. بعد از این بیمار واکسیناسیون بشه تا خیالمون راحت بشه و این بیمار حتما باید همون پاتن یا آنتیبادی رو هم بگیره.
بله.
کلن به صورت کلی واکسن یک ویروس زنده ممکن باشه در هر بیماری یا یک اجزا یا ذراتی از ویروس که ما اونو در معرض سیستم ایمنی بدن قرار میدیم. سیستم ایمنی میاد اون پاتن یا آنتیبادی رو خودش تولید میکنه که اگه ویروس بعدن به صورت واقعی وارد بدن شد، بدن بتونه اون ویروس رو سرکوب و مهار بکنه. ولی آنتیبادی در واقع همون پاتن یا پادزهر هست، در واقع بعد از اون واقعه هست. وقتی ویروس وارد بدن شده، ما این پاتن هایی که تو بدن وجود نداره وارد بدن می کنیم تا بتونه اون ویروس رو به صورت مؤثر مهار بکنه.
بله.
ولی از همجا از کنم پیشگیری برای هاری در اکثر موارد ترکیبی از هر دوتا از این تزریق ها هست.
بسیار تشکر دکتر سیف فاطمی. در مورد مراقبت ها و اقداماتی که ما و مردم در ارتباط با حیوانات اهلی و غیر اهلی، یعنی حیوانات خانگی و وحشی که ولگرد هستند در بیابان و در هر جای دیگه، اقدامات مراقبتی کدام ها هستند؟ شما چی توصیه هایی دارین برای مردم که اونا را در زندگی خود، در دوروبر خود، در محل زندگی خود مد نظر برای خود و اولادا و اطرافیان خود داشته باشن؟
خب الان ما به خصوص در چند سال اخیر میزان مثلا نگهداری حیوانات خانگی خود تو کشور ما هم زیاد شد. مردم یه سری نگهداری میکنن، بعضی هم توی محیط باغ و حیات خونه، حالا به هر حال تو دسترس مردم هست. خیلی مهم هست که واکسیناسیون مرتب اینها تحت نظر دامپزشکی که مراقبت میکنه از بیمار انجام بشه، چون به هر حال این بیماران ممکنه که از فضای به اصطلاح منزل بیرون برن، با حیوانات دیگه مثل حیوانات برگرد تماس داشته باشن و خودشون خدا نکرده در مرض قرار بگیرن و بعد صاحباشون و کسایی که ازشون نگهداری میکنن، به خصوص کسایی که توی محیط‌های بیرون از شهر، حومه شهر، تو محیط‌های جنگل و بیابون و کوهستان رفت آمد میکنن، خیلی مهمه که از حیوانات وحشی یا ناشناخته دور بمونن، به خصوص کسایی که مثلا عادت دارن به کمپ زدن و چادر زدن تو این محیط‌های طبیعی خیلی در معرض خطر هستن، و به خصوص مواظب بچه‌هاشون باشن تو این محیط‌ها که سراغ بازی کردن و شیطنت و شوخی کردن با این حیواناتی که تو محیط مثلا حیات وحش در واقع هست نرن. و همینجور کسایی که از حیوان نگهداری میکنن در هر محیطی باید مراقب علائم مشکوک باشن، چون به خصوص حالا ما میگفتیم در انسان ها علائم خیلی غیر اختصاصی و گولزننده است، ولی خب انسان بالاخره قادر به تکلم هست و میتونه شکایتش رو بگه، اون حیوان شاید علائمش خیلی سخت‌تر باشه. به همین خاطر این سه نکته‌ای هست که من لازم دونستم عرض بکنم. اینها اگه انجام بشه خب